أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثالثة: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص. عزيزان توجه دارید، ما بحثمون در رابطه با مبیت در منا بود که روز 11 و 12 همه حاجی ها باید در سرزمین منا بیتوته کنند. حالا 5 طائفه رو در این مسئله میخواییم استثناء کنیم، بگیم برای اینها بیتوته در منا در شبهای 11 و 12 واجب نیست، استثناء از حکم به وجوب بیتوته در منا. پس میفهمد که لا یجب المبیت فی منا فی اللیال المذکوره علی اشخاص، واجب نیست بیتوته در منا در شب 11 و 12 برای بعضی ها، برای طوائفی. الاول المرضى والممرضین لهم، بل کل من له عذر یشق معه البیتوته. اولی مریض ها، اونی که مریضه و نمیتونه در منا با عدم امکانات و با مشکلاتی اونجا داره شب بمونه، و در کنار مریض ممرضین یعنی پرستاران و کسانی که باید در کنار اون مریض باشند، حوائج اون مریض رو و نیازها و حاجتهای او رو برآورده کنند، یا هر کس دیگری که موندن در منا براش مشقت داشته باشه. پس المرضى مریض ها و الممرضین پرستاران اونها، بل کل من له عذر یشق معه البیتوته، بلکه هر کسی که عذری داره که با وجود اون عذر موندن در منا براش مشقت داره. این طایفه اول. الثانی من خاف علی ماله المعتد به من الضیاء او السرقه بفی مکه. دوم کسانی که در مال معتنابهی که در مکه دارن میترسن. خب اومده منا، تو مکه آلاف و الوفی گذاشته، میترسه این 2-3 روز رو اگر نره به مکه مالش از بین بره یا دوز ببره. برای حراست از اون مالش و برای حفظ مالش میگه اینجا لازم نیست، واجب نیست در منا بمونه. پس من خاف علی ماله المعتد به، کسی که ترس نسبت به مال زیاد متنابهش داشته باشه، من الضیاء از این که ضایع بشه، خراب بشه، او سرقه یا مورد دزدی قرار بگیره، فی مکه در مکه، لذا خب نمیمونه، میره مکه پیش اموالش. از ثالث الرعات از احتاج و الى رعی مواشی هم باللیل. گروه سوم چوپانان هستند، رعات، حیوان چرایان، توپانانی که لازم شب حیوانشون رو به چرا ببرن. از احتاج و الى رعی مواشی هم، وقتی که نیاز داشته باشن به چروندن حیواناتشون به لیل شبانه. گروه چهارم اهل سقایت الحاج به مکه، کسانی که مسئولیت آب دادن به حجاج رو در مکه به عهده دارن، شب رو باید اونجا باشن، احیانا حاجی هایی که میان برای انجام اعمال تشنه نمونن، بتونن اونا رو سپورت کنن، آب بدن. پنجمین و آخرین گروه من اشتغل فی مکه بالعبادت الالفجر. تعبیر ایشون با توجه مبنایی که داره، چون مرحوم امام گفتن که نیمه اول شب متعیناً واجب است برای بیتوته، حالا میگه اگر کسی نیمه اول شب رو در مکه است تا طلوع فجر، منتها همش هم مشغول عبادت، این لازم نیست تو بیتوته باشه. پس من اشتغل فی مکه بالعباده، کسی که مشغول به عبادت باشه در مکه، الی الفجر، تا طلوع فجر. ولم یشتغل به غیرها الا ضروریات، و به غیر عبادت جز ضروریات اشتغال نداشته باشه. همش عبادت، حالا بعد خواهی مفتی عبادت هم لازمی است، من طواف و سعی و نباشه، در کنار طواف سعی ممکنه نه نمازی بخونه، نه ممکنه قرآنی بخونه، دعایی بخونه، عبادت دیگه ای انجام بده، بالاخره عبادت. پس ما من اشتغل فی مکه بالعباده الى الفجر و لم یشتغل به غیرها، یعنی به غیر عبادت، غیر الا ضروریات، ضروریات کل اکل به اندازه ضرورت که باید بخوره و شرب به اندازه ضرورت که باید بره آب پیدا کنه بخوره به قدر الاحتیاج و تجدید الوضوء و غیرها. خب نیاز داشت باید فرض کنید سرویس بهداشتی بره وضوئی تجدید بکنه برگرده، این ضروریات اشکالی نداره، اما در غیر ضروریات دیگه به چیز دیگه مشغول نشه، مشغول عبادت باشه. بعد وقتی این پنج طایفه را بیان کرد فرمود ولا یجوز ترک المبیت به منا لمن اشتغل بالعبادت فی غیر مکه. حالا اگه کسی بگه آه شما که میگید اگه مشغول به عبادت باشه در مکه میتونه بیتوته در منا نکنه، من نمیخوام برم کنار بیت، میخوام بین مکه و منا یه جایی هست میرم اونجا عبادت میکنم، از منا خارج بشم اما به مکه هم نمیرم، عبادت هم میکنم، کار دیگه ای نه. ایشون فهمد نه، فقط عبادت در مکه استثناء شده. لا یجوز و ترک المبیت به منا، جایز نیست بیتوته در منا رو ترک بکنه. کی؟ لمن اشتغل بالعباده فی غیر مکه، برای کسی که بخواد در غیر مکه مشغول عبادت بشه، حتی بین طریقها الى منا علی الاحوت، حتی اگر بخواد در طریق مکه به منا، یعنی در فاصله بین مکه و منا بخواد همچین کاری بکنه، بازم درست نیست علی الاحوت، بین مکه و منا رو علی الاحوت. ولی در مکه اگه باشه مشکلی نداره، در غیر مکه هم که جائز نیست. پس توجه فرمودن عزیزان، بله لا یجوز علی الاحوت، دیگه لا یجوز علی الاحوت یعنی اونجا احتیاط، یعنی احتیاط احتیاط وجوبیه. خب اما اصل مسئله که روشنه، عرض کردم قبل از ورود در مسئله، ما میدونیم قبلا در دو مسئله قبلی در رابطه با بیتوته در منا خوندیم که شب 11 و شب 12 رو، حالا یه ادعی هم که شب 13، اونا حالا استثنان فرق کاری نداریم، اونایی که اجتناب نکردن از سید و نسا اونا شب 13 هم، اما عموم حاجی ها که شب 11 و 12 رو واجبه در منا بیتوته کنن، استثناء از این حکم رو داریم بیان می کنیم. چند طایفه رو استثناء کردیم؟ 5 طایفه رو. از این 5 طایفه، طایفه اخیره اونی که مشغول به عبادت در مکه است، این منصوصه، روایت داره، خواهیم رسید. من طایفه قبل از اون طایفه 4، یعنی اونهایی که به خاطر آب دادن به حجاج، به خاطر سقایت حاج، این گروه هم بنابر اعتباری میشه گفت اونم منصوص، چون قبلا اگه یادتون باشه روایت رو خوندیم، اگر بگیم آقا در اون روایت که در مورد ترخیص عباس عموی پیغمبر و امام به او اذن داده، اگه بگیم آقا این اذن به عباس، اذن به عباس موضوعیتی نداره، خصوصیتی نداره، حالا شخص عباس بودن به تعبیر شما فقها، اگر عباس بودن الغای خصوصیت کنیم، بگیم نه اون عنوانه، عنوان چی بود؟ سقایت حاج. کی همون تا این عنوان رو داشت؟ فقط حضرت عباس بود اون زمان، عباس عموی پیامبر ساقی و حجاج بوده. حالا اگر بگیم الغای خصوصیت، نه لازمی است من اسمش عباس باشه، هر کسی که ساقی شد عیبی نداره. خب اگر از اونجا هم الغای خصوصیت کردیم، اونم منصوصه، چون اونم روایت داریم، قبلا خوندیم، بعد هم اشاره خواهیم کرد، ولی بقیهش، بقیه موارد رو خواهیم خوند. از قاعده استفاده می کنیم، قاعده ضرر و حرج. خب مریض اونجا بمونه مشکلشه، چوپان گوسفنداشو نمیتونه اونجا نگه داره، همراه مریضه، پرستار مریضه، نمیدونم مشکلات دیگه ای داره، خب اینا رو قاعده حرج و ضرر، میگه بیتوتشون در منا واجب نیست. اما گفتم دو موردش، یه موردش که قطعا منسوسه، مورد پنجم که عبارت بود از کسانی که میخوان در مکه مشغول عبادت بشن، و طایفه چهارم هم میشه گفت منسوسه با الغاء خصوصیت. بگیم آقا عموی پیغمبر و اسم عباس بودن خصوصیتی نداره، این که پیغمبر به او اذن دادند به خاطر این بود که ساقی بودن، هر کسی دیگری هم که سقایت حجاج رو به عهده داشته باشه شب میتونه در منا نباشه و بره به کار خودش بپردازه. خب حالا اول اجازه بدید ما از اون مورد آخر شروع کنیم، یعنی اول منسوس رو بگیم، مورد پنجمی که گفت الخامس من اشتغل فی مکه بالعبادت الی الفجر ولم یشتغل بغیرها الا ضروریات کل اکل و شرب به قدر الاحتیاج و تجدید الوضوء و غیرها. این مورد رو، مورد پنجم رو اول بریم سراغ جایگاه این مسئله، این فرع در بین کلمات فقها، که ببینیم فقهای بزرگوار در این رابطه چه فرمودن. اول فرمایشی از مرحوم شیخ خدمت دوستان بخونم. مرحوم شیخ در صفحه 265 از کتاب نهایه عبارتشون اینه: من بات به مکه لیالی تشریق، کسی که در لیالی تشریق در مکه بمونه، شب را صبح بکنه، بیتوته کنه، باته گفتیم یعنی شب موندن، من بات به مکه، کسی که بیتوته بکنه در مکه، در شهر مکه، لیالی تشریق، و یکون مشتغلا به طواف و العباده، اما بله و برای بعضی هم که 13 هم دیگه، و یکونو مشتغلن به طواف و العباده، منتها در مکه که هست مشغول به عبادته، نه مشغول خوشگذرانی و استراحت و فلان، لم یکون علیه شیئون، اشکالی نداره. پس ایشون فرمودن کسی اگر مشغول عبادت شد عیبی نداره. این فرمایش شیخ در نهایه. مرحوم محقق در صفحه 275 از جلد اول کتاب شرایع عبارتشون اینه: فلو بات بغیرها، چون بیتوته کجا باید باشه؟ بگی در منا دیگه، بغیرها اونها در توجه به عبارتشون به منا برمیگرده. لو بات بغیرها، میگه اگر کسی شب رو در غیر منا بماند، کان علیه ان کل لیلته شات، چکار باید بکنه؟ باید بر هر شبش باید یک گوسفند کفاره بده. الا ان یبیت بمکه مشتغلا بالعباده، مگر کسی که بیتوتش در مکه اونم در حال عبادت باشه. پس اگر در مکه بیتوته کرد به مشغول عبادت شد اشکالی نداره. اینم فرمایش محقق در شرایع. مرحوم شهید اول در کتاب دروس صفحه 459 از جلد اول عبارتشون اینه: ولو بات به غیرها، بازم ضمیرها معلوم به کی برمیگرده؟ به منا. لو بات به غیرها، اگر شب رو در غیر منا بیتوته کند، شب رو در غیر منا بماند، فعلیه ان کل لیلته شاتون، وظیفه‌اش اینه که برای هر شبی که بیتوته رو در منا نبوده یه گوسفند کفاره بده. تا اینجاش که روشن؟ الا ایبیت به مکه، مگر اینکه بیتوته در مکه بکنم، نه بیتوته استراحتی و رفاهی و خوشگذرانی، نه الا ایبیت به مکه مشتغلا بالعبادت الواجبت اول مستحبه، مگر اینکه شب رو در مکه بمونه و مشغول به انجام عبادت باشه، اما از عبادات واجب یا عبادات مستحبه. اگر مشغول عبادت شد در مکه و شب رو در مکه موند و در منا نموند اشکالی نداره، فلا شیئا. حالا سواء کان خروجه للعبادت من منا قبل غروب الشمس او بعده، فرقی نمی کنه از منا که برای عبادت در مکه خارج شده قبل از غروب آفتاب خارج شده رفته به مکه، یا نه بعد از غروب، چون اینجا بحث اینه که آیا اگر به غروب برخورد کرد باید بمونه نمیتونه بره یا میتونه بازم بره. ایشون میگه نه بعد از غروب هم میتونه بره، اگه به قصد عبادت میخواد بره لازم است من قبل از غروب باشه، بعد از غروب هم میتونه بره. و یجب استیعاب اللیلت بالعباده، شهید نظرش اینه چون ایشون تمام بیتوته تمام شب رو قوی میدونه، هرچند میگه نصف شب هم ممکنه کافی باشه، به خاطر میگه و یجب استیعاب اللیلت بالعباده، باید همه شبش رو مشغول عبادت باشه. استیعاب یعنی شمول، فراگیری، همه شبش رو باید مشغول عبادت باشه. الا ما یزتر و اله، مگر برای چیزایی که مستر شده، فقط به خاطر ضروریات میتونه عبادت رو رها کنه، همش باید مشغول نماز و نمیدونم طواف و قرآن و دعا و این چیزا باشه، مگر برای ضروریات، من غذا او شراب او نوم یغلب علی، مگر این کلا چیزی بخواد بخوره، مگر این که چیزی بخواد بنوشه، یا دیگه چرتی بزنه، خوابی غلبه کرده، چشمی درم کنه و پاشه دوباره تجدید وضو کنه و مشغول بشه به عبادت. لذا در ادامه فهمد و یحتمل ان القدر الواجبه هو ما کان یجب علیه بمنا، احتمالم داره که استیعاب همه شب نباشه. الان گفتش که یجب استیعاب اللیله، همه شب رو. الان میگن احتمالم داره که بگیم نه لازم نیست همه شب رو باشه، اون مقداری که در منا لازم بود، در منا چقدر لازم بود؟ نیمهش، نصف شب، اینجا بگیم همونقدر کفایت میکنه. و یحتمل ان القدر الواجبه، محتمل است که بگیم اون مقدار واجب از مشغولیت به عبادت هو ما کان یجب علیه به منا، اون مقداری بود که لازم بود در منا باشه. و هو الا یتجاوز نصف اللیل. خب اینجا با توجه به عبارتی که قبلا از مسالک شهید خونده بودیم، به نظر میرسه که ای کاش مرحوم شهید اول همینجا به جای لا یتجاوز می آورد مثلا یتجاوز، یعنی نصف شب رو، نه اینکه لا یتجاوز، یتجاوز یعنی نصف شب رو باشه. و هو لا یتجاوز نصف اللیل، اینکه از نصف اللیل تجاوز نکنه، نه یعنی یتجاوز، یعنی حداقل نصف اللیل رو باشه، یعنی نصف اللیل رو، نیمه شب، نصف شب رو مشغول به عبادت باشه، حداقل این مقدار لازمه. این هم فرمایش مرحوم شهید اول در کتاب دروز. مرحوم مهندس بهرانی هم عبارتی داره، البته همه عبارت دارن، من چند تا رو اختیار میکنیم که باشه باشه. عرض کردم که همه آیون اینجا عبارتی دارن، لذا ما همون عبارت مسالک رو در کشف اللذ، عبارت مسالک رو اینجا شاهد قرار دادیم، گفتیم بهتر بود به جای لا یتجاوز بگه ان یتجاوزه. اون عبارت رو قبلا سه چهار جلسه قبل داشتیم از مسالک. خب محدث بهرانی در جلد 17 صفحه 299 از الهدایق النادره عبارتشون اینه، ایشون فرمودن قد استثنى الاصحاب من وجوب الدم، استثناء کردن فقهای ما از واجب بودن کفاره، کیانس که اگه بیتوته نکنن کفاره ندارند، چون عدم بیتوته کفاره داره، کیانس کیا بیتوته ندارند استثناء کرده، من کسی رو که بات به مکته مشتغلا بالعباده فی اللیال التی یجب المبیت فیها بمنا، پس کسی که در مکه بیتوته بکنه در حالی که مشغول به عبادت است، در اون لیالی تشریق دیگه، شب 11 و 12 همی که واجب بود در منا بیتوته بکنه، اگر بیتوته نکرد و در مکه مشغول عبادت شد، او کفاره ندارد. سواء کان خروجه من منا لذلک قبل غروب شمس او بعده، فرقی نمی کنه که خارج شدنش از منا برای انجام عبادت در مکه قبل از غروب شمس باشه یا نه حتی بعد از غروب شمس هم اگر باشه، اگر داره میره که همش عبادت بکنه در مکه اشکالی نداره و کفاره ای بر او واجب نیست. خب با این بیان و عبارات دیگر به نظر میرسه که شما اگر بحث بکنید اینجا فقها نسبت به این مورد پنجم که الان روایت هم داریم نظرشون اتفاق نظر دارن، چون روایت هم داره دیگه. الان اون تا این اجماع خیلی به درد نمیخوره، چون اجماع مدرکیه، فقط از باب اینکه مقدار دلمون قرص بشه بدونیم فقهای دیگه فتواشون چیه میخونیم. ولی ما الان تازه بعد از بررسی و لحاظ جایگاه این مسئله در کلمات فقها میریم سراغ دلیل. وقتی بریم سراغ دلیل میگه روایت هم این رو گفته. دو تا از روایاتی رو که این مطلب از اونها استفاده میشه و قبلا هم سندن بررسی کردیم هم دلالتشون رو خوندیم، امروز با این نگاه بهش نگاه میکنیم. هر دوش هم صحیح هست، هر دو هم معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه. منتها اولیش صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام به عنوان حدیث اول باب اول از باب عود الی مناس در جلد دهم. پس باز این دو حدیث هم جلدشون جلد دهه، بابشون همون باب اول از ابواب عود الی مناس، عود الی مناس. اولین روایتی که میخونیم صحیحه اول معاویه ابن عمار از امام صادق روایت اوله، شماره روایتش هم اوله. پس جلد ده باب یک از ابواب عود به منا حدیث اول. سند رو عرض کردم قبلا بررسی کردیم، فقط میخونم براتون ببینید دلالتش چیه. محمد ابن الحسن، خب پس این حدیث رو مرحوم شیخ العاملی از شیخ طوسی، از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ان موسی بن القاسم، موسی بن قاسم ان صفوانه، صفوان ان معاویه بن عمار، همه از اجلاء ثقاتند. علاوه بر توثیقات عامه توثیق خاص رو همشون دارن. بذار سند از کردم صحیح هست. حالا معاویه بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، خب معلومه به عنوان اولین مسئله ایم که اینجا مطرح کرده بودیم این حدیث رو خوندیم دیگه. گفتیم بعد از این که حاجی در روز دهم از مشعر اومد به منا، اعمال منا رو انجام میده، سه تا عمل داره در منا، رمی جمره عقبه میکنه، بعدش میره سراغ قربانی و بعد از اون حلق یا تقصیر. بعد که اینا رو انجام داد اگه بتونه تلتقی میره مکه، میره مکه و اعمال پنجگانه مکه رو انجام میده. خب اعمال رو اگه تمام کرد دیگه شب یازده هم رو نمیتونه تو مکه بمونه، باید بیاد چی؟ منا. اینو داریم میگیم، مگر اینکه اونجا همش بخواد مشغول عبادت بشه، اون اگر بمونه اشکالی نداره. ببینید امام صادق میفهمد که اذا فرغت من طواف کل الحج و طواف النساء، یعنی اعمال مکه، طواف حج انجام دادی، نمازش هم خوندی، سعیت هم انجام دادی، طواف النساء و نمازش هم خوندی، فلا تبیت الا به منا، بیتوته نمی کنی، شب رو نمی مونی مگر در منا. حالا آقا میشه در خودم همون مکه موند؟ میگه بله میتونه بمونه، اما اماش چیه بگی؟ همش مشغوله عبادت. پس میگه، میگه فقط در منا باید بیاد بمونه شب رو، الا ان یکون شغل و کفی نسکک، مگر این که در مکه که هستی اشتغالت مشغولیتت در عبادتت باشه. اگر اشتغال و مشغولیتت به عبادت باشه لازم نیست حتما برای بیتوته به منا برگردی، همونجا میتونی باشی. و این خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا، که اون حالا ادامه بحثه که از اون استفاده کردیم، نیمه یا نصف شب اگر بیتوته بکنه کفایت میکنه. اما اینکه الا به منا الا ان یکون شغل کفی نسفک، این قسمت شاهد ماست که بله میتونه بیتوته رو در مکه باشه در منا نباشه، اما در صورتی که مشغول عبادت باشه. این حدیث اول. حدیث دومی که در اینجا است بازم گفتم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، صحیحه دوم روایت دوم هم، اینم باز در همون جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب العود الی منا، حدیث نهم این باب. حدیث نهم، بله خیلی از حدیث ها به درد میخوره، گفتم از باب مثال دوتا رو میگیم. بله خیلی از حدیث ها این مطلب عرض کردم دیگه، طول روایت زیاد باید شده، حتی گفتم مثلا اتفاق علما هم هست، چون دیگه ادله رو داریم نمیان بگیم اجماع، چون معلومه از این روایت استفاده کردن فقها و نظر واحدی دادن. حدیث نهم که سندش هم صحیح هست، از مرحوم کلینی نقل میکنه حدیث هفتم رو. خب رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. پس توجه فرمودید مرحوم کلینی در کافی خودشون این حدیث رو، البته خب رواه الکلینی یعنی اون حدیثی رو که قبلا داشتیم از شیخ در تهذیب، کلینی هم عن علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از دو نفر داره نقل میکنه در عرض هم، یکی از پدر خودش ابراهیم ابن هاشم و یکی از محمد ابن اسماعیل. فقط ابیه ابراهیم ابن هاشم ولو توثیق خاص نداره، تا توثیق عام رو داره دیگه، همین که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده دال بر وثاقتشه. این دو بزرگوار عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری که گفتیم علاوه بر وثاقتش در رجال عالم به فقه و کلام و امثال اینها، او داره نقل میکنه فضل ابن شازان از دو تن از بزرگان، عن صفوان و ابن عمیرین. حالا صفوان و ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمارین. خب سند عرض کردم دیگه کاملا صحیح هست. معاویه ابن عمار داره همون روایتی که قبلا گفته بودیم آورده بود. پس و رواه عن اینها مثله، مثل همون مطلب رو، و زاده و اضافه هم کرده، و اضافهش چیه؟ این قسمته. معاویه ابن عمار میگه و سألته عن الرجل زار شاءن، سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که زار شاءن، شاءن باید مورد توجه قرار بگه، به امام یه نکته اینو تذکر دادیم در جزبه که شاءن ظرف در زیارته، زار شاءن زیارتش رو در شب انجام داده، نه اینکه فکر کنیم مثلا منظور از اشاعن اینجا یعنی خروجش شبانه بوده، نه ممکن است از قبل از غروب رفته به مکه اما شب زیارت خانه خدا رو انجام میده، طواف زیارت انجام میده. پس اشاعن ظرف برای زاره. پس سوال کردم پیرامون مردی که زار اشاعن شبانه در شب زیارت خانه خدا رو انجام داده، فلم یزل فی توافهی و دعائهی و فی السعی بین الصفا و المروه حتی یطلع الفجر. بنازم لم یزل یعنی دائما همواره فی توافهی در حال تواف بوده و دعائهی همش دعا میخونده و فی السعی سعی بین الصفا و المروه میکرده بین الصفا و المروه حتی یطلع الفجر، تا طلوع فجر همش مشغول این اعمال بود. خب معاویه ابن عمار پیرامون چنین کسی از امام صادق سوال کرده که آقا این شخصی که در مکه بوده و همش مشغول طواف و نماز و سعی و دعا و اینها بوده چجوریه تا طلوع فجر همش مشغول دعا و عبادت بوده؟ قال لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله، چیزی به عهده این فرد نیست. چرا؟ چون مشغول عبادت خدا بوده. پس اولا عرض کردم اینجا یه نکته ای که هست، اون اشاعن رو ظرف برای زیارت گرفتیم، نکته دوم اون چه که از تعلیل امام اینجا استفاده می کنیم و بعد به دردمون هم خواهد خورد. امام فرمودند که خیلی ساده نگاه کنیم، میگیم خب امام فرمودند اگر به جای بیتوته در منا در مکه بوده و همش هم مشغول عبادت بوده اشکالی نداره، لا لیس علیه شیء، چیزی بر اون نیست، کان فی طاعت الله. خب چون مشغول عبادت بوده چیزی بر اون نیست، پس اگر به جای بیتوته در منا مشغول عبادت در مکه باشه جائزه، بیتوته در منا لازم نیست، میتونه بیتوته در منا نکنه بیاد در مکه فی طاعت الله باشه. نکته ای که باز میخواییم اینجا استفاده کنیم و بعد به دردمون میخوره اینه که امام فرمودن کان فی طاعت الله به صورت مطلق، نفرمود که حتما مشغول اعمال عبادی حجش بوده، لازم نیست حتما فقط طواف زیارت و نمازش و طواف نسا و نمازش و سعی بین صفا و مروه باشه، نه، ممکنه شب تا صبح رو که در مکه مونده و مشغول طاعت اللهه ممکنه همون مناسکش رو انجام بده، ممکنم هست طاعتی غیر از مناسک واجبش انجام بده، بشینه ذکر بگیر، بشینه قرآن بخونه اونجا، طواف مستحبی انجام بده، دعا بخونه، شب جمعه است نشسته دعای کمیل رو با سوز و آه و ناله ای میخونه یا هر دعای دیگری رو که اینجا در دسترسشه داره دعا میخونه، یا عبادت هایی که به هر حال عنوان عبادت دیگه. پس توجه کردیم که فقط لازم نیست مشغول مناسک و عبادات واجب در حج بشه، مطلق عبادت کردن شبانه در مکه مجوز خروج از منا باعث میشه که دیگه بیتوته در منا واجب نباشه و بتونه به جای اینکه بیتوته در منا بکنه بیاد و در مکه مشغول این عبادات باشه، والا اگر صرف مناسک بود که دیگه تا طلوع فجر طول نمی کشه. اینا را خودش باز قرینه فرض کردم، چون بعد اشاره خواهیم کرد، میخواستم از الان که اصطلاح خودتون گوشی دستتون باشه که منظور از عبادت در مکه صرف انجام مناسک واجب مربوط به حج که عبارت از اون اعمال پنج گانه مکه باشه نیست، که آقا طواف زیارت، نمازش، سعی، طواف نسا و نماز طواف، نه، ممکنه طواف مستحبی بخواد انجام بده، ممکنه قرآن بخونه، اصلا ممکنه اینو دیالا در روایات داریم نشسته صرفا به کعبه نگاه میکنه، نگاه به خود کعبه عبادته، نماز میخونه، دعا میخونه. و این نکته هم از این روایت میشه فهمید. پس امام فرمود که لیس علیه شیء کان فی طاعت الله، پس این که او به جای این که بیتوته در منا بکنه بیتوته نکرده و اومده در مکه، امام فرمود اشکالی نداره تا وقتی که البته فی طاعت الله باشه، مشغول اطاعت خدا باشه. خب این در رابطه با اون طایفه پنجم، که آقا طایفه پنجم از کسانی که بیتوته در منا بر اونها واجب نیست، کسانی هستن که در مکه مشغول عبادتند. این مطلب رو جایگاهش در فتاوای فقها دیدیم و منصوص هم هست، در روایت هم این مطلب وارد شده و از روایات هم این مطلب به خوبی استفاده شد. اما حالا موارد دیگر که یه مورد دیگرش هم که مورد چهارم باشه گفتیم میشه اون رو با الغای خصوصیت منصوص حساب کرد، اما بقیه موارد عمدتاً از قاعده استفاده میشن، روایت خاصی در رابطه در بحث حج در مورد بقیه موارد مثل مریض و توپان و امثال اینها وارد نشده، که اینا رو انشاءالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. پس این مورد ازش میگذریم که عمده ترین بس این بود و الان هم زیاد مورد ابتلا است. ولی الان حالا کی چوپانی هست اونجا، چند نفر مگه اونجا میخوان چوپانی بکنن و نمیدونم فلان، ولی افراد زیادند که حال عبادت دارند و میخوان برن در مکه و شب رو با عبادت به صبح برسونن. شما میگید هیچ اشکالی نداره. آن گفتن هر کی بیتوته در منا رو ترک بکنه گوسفند باید به ایمان کفاره بده، اون مال دیگرانه، شامل حال شما نیست. شمایی که میخواید تمام شب رو به جای بیتوته در منا در مکه عبادت کنید، کفاره ای هم ندارید و این عمل جائزه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.